با سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوری‌علا هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی این 15 برنامه خودمون رو پس از 3 مرخصی از محضر شما تقدیم حضورتون میکنیم. در قسمت اول این برنامه در نیم ساعت اول خانم میرزادگی مطالبی رو با شما در میون میگذارند و در قسمت دوم بنده در خدمت شما خواهم بود. بفرمایید.
سلام بر شما. من در واقع این وقتی آدم میگه مرخصی، این تصور پیش میاد که
خوشگذرانی
در حالی که برای من که این تعطیلات، این مرخصی ها کارهای عقب مانده رو راست و ریست کردن در واقع. به هر حال خوشحالم که باز در خدمت شما هستم. امروز یعنی دیروز در واقع روز آذرگان بوده، روز جشن آتش برای ایرانیا، از روزهایی که از دیرباز همیشه برگزار می شده. متاسفانه در سالهای گذشته این جشنها دیگه حتی به اندازه قبل از انقلاب هم برگزار نمیشه. حتی من شنیدم که رفته بودن گویا سالونی رو بگیرن برای جشن آذرگان و گفته بودن که ما خوشمون نمیاد از این نوع آتش پرستی ها در سرزمین مسلمانی انجام بشه. من متاسفم که اینها کسانی که چنین حرفای رو میزنن درک نمیکنن که مسئله بزرگداشت آتش یا جشن آتش این ربطی به اون پرستشی که میگن نداره. در واقع پرستاری کردن از آتش بوده و بعدم ایرانی ها البته آتش رو دوست داشتن، آب رو دوست داشتن، خاک رو دوست داشتن و احترام میذاشتن به تمام این پدیده ها که هر کدومش برای زیست انسان در اون زمان اهمیت داشت.
در این زمان هم اهمیت داره.
بله در امروز هم اهمیت داره و منظور اینه که الان
بگیر
آتش با برق و شفاژ و نمیدونم این چیزا میشه گرما رو نگه داشت، ولی باز هم آتش ما میبینیم که حتی خونه های مدرن هم در خارج از کشور از بخاری های دیواری استفاده میکنن و اون رو با ارزش میدونن از نظر روانی برای حس زیبایی، حس آرامش مفید میدونن. متاسفانه همه چیزهای خوب تو سرزمین ما اکنون مکروه یا ممنوع یا حرامه.
به قول قدیمی گفتن دودش تو چشم ما میاد.
بله بله درسته. و متاسفانه فعلا ما یه همچین وضعیتی رو داریم، ولی زیباییش در اینی که ما میبینیم وقتی که جشن آذرگان میشه همه سایت ها، همه وبلاگ ها حتی شده با یه تبریک ساده یا گذاشتن پوستر ها. ما وقتی که هر سال پوستری درست میکنیم این پوستر رو همطور همه جا استفاده میکنن، از پوسترهای دیگه استفاده میکنن و در این حال بخش هایی از سرزمینمون که مردمان زرتشتی هستن یا هنوز معتقدات سنتی رو انجام میدن این مراسم رو به پا میکنن و همینقدر هم غنیمت. به هر حال آتش زیباست، ما آتش رو، ما ایرانی ها آتش رو دوست داریم و گذشتگان اگر که اعراب مهاجم پس از ورودشون به ایران و ماندگار شدنشون یعنی جا گذاشتن اعتقاداتشون در ایران بدشون می آمد از آتش، به دلیل اون بود که اونها در سرزمینشون گرم بود و آتش رو دوست نداشتن و برای همین جهنم رو با آتش یعنی مردم رو از مردم خودشون رو در واقع از آتش می ترسوندن، برای اینکه آتش در عربستان معنای بسیار بدی داشت، در حالی که آتش برای سرزمین معتدل ما زیبا بود، گرما بخش بود و خیلی چیزهای دیگه که دلیل دوست داشتن آتشه. و ما هرگز از این که آتش رو دوست داشته باشیم خجالت نمی کشیم و این رو بد نمی دونیم و زیبا می
دونیم. یکی از عناصر چهارگانه تشکیل دهنده کل هستی دیگه مگه نیست؟
بله بله.
خانم زادگی، قبل از این که شما بپردازید به بخش دیگری از برنامه، من این سوال رو داشتم که آیا ما الان میدونیم که مثلا در گذشته هر ماه ما یک جشنی رو مربوط به اون ماه داشتیم با معانی خاص خودش، الان که رفته رفته دو مرتبه این آگاهی ملی داره برای ما پیش میاد و این نیاز روانی ما به این جشن ها به خصوص کاملا مشهوده، آیا ما الان هم همه ماه ها رو مثلا پوستری درست میشه یا اعلام میشه یا ماهای خاصی از سال رو انتخاب شده الان دارن روش کار میکنن؟
ولی ما خودمون در بنیاد میراث پاسارگاد چون باور داریم و اعتقاد داریم که هر چیزی که در فرهنگ آدم باشه، در گذشته باشه، لزوماً چیز مفیدی برای امروز نیست یا نمیتونه حتی چیز شادمان مفید به این معنا میگم که هر چیزی که شادی میاره، آرامش میاره، کمک میکنه به روان ما، کمک میکنه به آموزش بچه های ما، اینها مفیده. هر چیزی که فقط سنته، این لزومی نداره، این میتونه بره تو کتابخونه ها یا میتونه توی موزه ها بره. ما خودمون جشنهایی رو روش کار میکنیم و که قابل امروزی شدنه، بروز شدنه. مثلا جشن آذرگان خب یه جشنیه که زیبایی ستایش آتشه. یلدا بسیار مهمه، اون هم در واقع در یک سمبول مبارزه خوب و بد و روشنی و تاریکیه. نوروز، چهارشنبه سوری، چیزهایی هست که مردم یا مهرگانه اینا رو با خودشون آوردن. ولی اینکه ما هر ماهی رو بگیم مثلا این ماه در زمانه گذشته این رو چه می کردن مردم و همون ماهو بیاریم، ممکنه به درد نخوره. من تا اونجایی که می دونم ما در واقع ماهایی رو که جشنهایی رو که قابل بروز شدنن، یعنی امروزی شدنن، اینها رو برگزار میکنیم و دیگران هم دارن روش کار میکنن و خیلی هم خوبه کارهایی که روی این مسائل میشه انجام ده.
جشن خوبه،
جشن همیشه خوبه، جشن همیشه خوبه، در واقع هر جشن خوبه. ما میبینیم در همین امریکا هر روز به یه مناسبتی یه جشنیه. مثلا جشن چینی هاست، نوروز چینی ها، نوروز ایتالیا یا نوروز هر کی یا مراسم ایتالیایی، و به اون مناسبت توی خیابون ها مردم راه میفتن و مردم کشورهای دیگه هم با اونا همراهی میکنن چون جشنه و جشن کمک میکنه به آرامش روح و روان و سلامت انسان.
بازم من یک قطع میکنم حرف شما چون خیلی برای من جالبه، این جشن ها دوست دارم. این خود این که مثلا ما در مهر که جشن مهرگان رو میگیریم و خزان رو جشن میگیریم و بعد توی آذر که میرسیم آتش رو جشن میگیریم، یک ارتباط هستی شناسانه مثل این که با هستی داره که در این فصلی که دیگه میخواد بره به طرف سرما و غیره ما سراغ آتش میریم.
بله بله. اینا به نظر من این همه اینها یک پشتوانه درستی داشته، حداقل در زمانه خودش. الان بنوانی امر زیبایی هست، ولی حتی اینم میتونه کمک بکنه. ببینین وقتی که من این تصورمه، شما در این فرنگستون اینها یک کارهای عجیب و غریبی میکنن، مراسمی رو در روزهای خاصی میگیرن که اون مردم رو در واقع به شور بیارن، یا از نظر اقتصادی خیلی کمک میکنه به بازارهاشون.
همین هفته پیش در اینجا در امریکا
بله
روز شکرگزاری بود.
شکرگزاری بود. اینها علاوه بر سنت ها کمک میکنه. حالا بعضی ها میگن که این مردم نمیدونم چرا اونقدر، مثلا تو ایران دیدم که میگن حکومتی ها چرا مردم اسراف میکنند، خرج فلان میکنند، خودشون میان در مورد یه چیزهای عجیب و غریب خرجهای کلان میکنند، ولی تا به جشنا میرسه میگن چرا مردم این کارو میکنن، در حالی که این خودش بازار رو زنده نگه میداره. این از نظر اقتصادیه، یعنی پول، گردش پول به وجود میاد. در حالی که مثلا اگر بیان عزاها رو بگیرن، بگن مثلا بزنیم تو سرمون مرگ مثلا یا رفتن به آسمان، عید پاک هم میگیرن به آسمان مسیح، ولی اینا فقط خیلی فقط همینو دارن. من نمیدونم مثلا ما نداریم در آمریکا که هر روز بیان بگن امروز مثلا فلان قدیس مرده پس بزنیم تو سرمون. خب اون موقع بازارا کار نمیکنه که، بازارا مرده میشه، هیچ که اصلا حوصله این که با هم
برن بازار رو تعطیل کنن برن سینه زنی.
بله، ولی جشن رو میگیرن و این کمک میکنه، در حالی که متاسفانه الان در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی ما عوض همه چیز اندوه و بدبختی و حتی در ماه رمضان هم باز دوباره اگه تو خیابونی کسی یه چیزی بخوره میزنن تو سرش، یعنی خفه میکنن اقتصاد رو از هر نظری.
البته چینی ها از این مثلا استفاده میکنن، دیدم که زنجیر چینی، غنه چینی، نمیدونم پیرن سیاه چینی همینطور میریزن تو بازار.
بله، برای اونها کمک اقتصادیشونه. اونها اومدن صنایع دستی ما رو نمونه هاشو درست کردن و در عوض صنایع دستی ما رو نابود کردن. من کاری به اون سوء استفاده هایی که دولت ایران اجازه میده که اتفاقا الان من میخوام راجع به همین مسئله صحبت کنم ندارم. دارم راجع به سنت هایی میگم، سنت های زیبایی میگم که امروزی هن و قابل بروز شدن هن و قابل ارزش هن برای ما. و اما آقای نوریالا، هفته پیش خبری رو یکی از اعضای کمیته به ما اطلاع داد، مبنی بر این که در سایت نیروی دریای امریکا به مخاطبین خودشون، به استفاده کننده های از سایت و به
نویسندگان
سایت دستور اکید داده بودند که پس از این از خلیج فارس، و دقیقا نوشته بودند از خلیج فارس با نام خلیج عربی نام ببرند. این چون این خبر بلافاصله بود ما این خبر رو منتشر کردیم که البته بعدش رادیو فردا، بعدش سازمان های مثل جبهه ملی و یک سازمان دیگه مثل
نهضت مقاومت
و اینها هم اعلامیه دادن. ما وقتی اون خبر رو شنیدیم بیانیه منتشر کردیم و مبنی بر این که خطاب به مردم و خطاب به کارشناسان حقوقی، خطاب به حقوقدانها و به اونها اطلاع دادیم و ازشون خواستیم که اگر ممکنه کمک کنن با بنیاد، چون ما میخواییم این مسئله رو واقعا تعقیب بکنیم، کمک کنن که ما بتونیم دادخواستهایی تهیه بکنیم و به مقامات آمریکایی، به مقامات کشورهای دیگهی که در اروپا که مدتی این کار رو میکنن ازشون بخوایم که دست از این نامگذاری های عجیب و غریبی که خود ساخته بردارن. خوشبختانه خب این خیلی مورد استقبال قرار گرفت، دیگران هم هر کدوم به سهم خودشون رفتن دنبال این کار. ولی اون چیزی که پشت این ماجرا هست، درسته که مؤسسه، یعنی در سازمان دریاداری آمریکا که یک سازمانه بخشی از ارتش آمریکاست، یک همچین کاری رو کرده، ولی این کار نمیتونه بدون توجه مثلا از رئیس جمهور گرفته تا اصلا همچین چیزی نمیشه در اینجا، برای اینکه رئیس جمهوری که در واقع
وزیر خارجه
اینا در واقع با موافقت اونها بوده و طبیعی این کاری که کردن برای روابط خودشون با کشورهای عربیه، چه اقتصادی، چه نظامی، چه سیاسی. چرا این کار رو قبل از انقلاب نمی کردن؟ برای اینکه یک بار عبدالناصر آمد گفت خلیج عربی چنان بلایی، حکومت ایران در اون زمان در زمان محمد رضا شاه بود، چنان بلایی سرشون آوردن که دیگه هیچ کشوری اون موقع جرأت نمی کرد همچین کاری رو بکنه. و چرا الان این کار رو میکنن؟ چرا الان تمام شیخ نشین های اطراف خلیج فارس، کشورهای دو وجبی، کشورهایی که خودشون قدمت چندین ساله دارن، هنوز به چند ده سالم نرسیده، به خودشون اجازه میدن بگن خلیج عربی؟ چرا این کار رو میکنن؟ جز این که دولت ایران خودش عملاً داره این مردم رو، این کشورهای دیگر رو میرونه به سوی این که این کار رو با کشور ما بکنن. گاهی وقتا خودش همکاری میکنه مثل با شیخ نشین ها برای این که با اونها رد و بدل سیاسی بکنه. حالا اگر آمریکا از کیسه خلیفه که ما باشیم میبخشه، حکومت ایران هم، حکومت ایران از کیسه ملت ایران میبخشه. البته چون اونها خودشون از ملت ایران جدا میدونن و بیشتر وابسته به عرب ها میدونن، چون اونها رو مسلمانان واقعی میدونن.
آقای حسن نصرالله هم که گفتش دیم.
بله بله کاملا گفتید، نصرالله هم
گفته.
و واقعا این حکومت، حتی آقای رحیم مشایی، آقای که وقتی که رئیس سازمان میراث فرهنگی بود میره در همین شیخ نشین ها و بالا سرش کلمه خلیج عربی رو نوشتن، اعتراض نمی کنه. آقای محمود احمدی نژاد اعتراض نمی کنه در موقعی که این کلمه رو به کار میبرن. حتی اینها خیلی علاقه دارن که خلیج فارس رو بکنن خلیج اسلامی و باز ترجیح میدن.
من اونجا اول هم پیشنهاد کردن که این کار بکنن.
بله بله،
خودشون
و یعنی از ترس مردم اگر نبود حتما این خلیج رو اسمشو میذاشتن خلیج اسلامی به جای خلیج فارسمون. و اون چه که مسلمه، حکومت اسلامی این بذر بخشش ها رو نسبت به همه داره، با کشورهای تازه مستقل شده، جدا شده از شوروی سابق، کشورهای در واقع جمهوری آذربایجان، جمهوری های دیگه، دور بحر خزر، اونها رو راحت سهمشون رو زیاد کرده به جایی که کم بکنه، یا بگه همون اندازه بمونه، سهمشون رو زیاد کرده با دست و دلبازی فراوان و مرتب نام‌های مختلف مشاهیر ایرانی رو دیگران ازش استفاده میکنه و هیچ اعتراضی نداره. و اکنون هم اونها به طور قطع کسانی هستن که اولین کسانی هستن که خبرهای مربوط به ارتش امریکا رو، سایت های ارتش امریکا رو میبینن و دیده بودند و به روی خودشون نیاوردن. و من نمیدونم اگر ما سر صدا در نمیآوردیم تا کی با خبر میشدن. این هنوز هم ایران هیچ عکس‌العملی نشون نداده. اما آقای نوری‌الله یک مسئله است، من چون از نظر حقوقی نمیدونم ما در چه وضعیتی قرار داریم، به همین دلیلم در نامه‌ای که بنیاد میراث پاسارگاد نوشته، ما از کارشناسان حقوقی و از کارشناسان و از حقوقدان‌ها خواهش کردیم که به ما بپیوندن ببینیم چگونه چه کاری میشه کرد. یک رادیو فردا با یکی از با یه آقای نمیدونم ایشون چه سمتی داشتن مصاحبه گویا کرده که در این مصاحبه اون آقا گفتن ما از نظر قانونی کاری نمیتونیم بکنیم. و یکی از دوستان در فیسبوک برای من نوشته بود که خب خانم میرزادی که اگر قراره که ما کاری نتونیم بکنیم، اون نوشته بود که همچه مصاحبه ای با یه آقای شده در رادیو فردا، اگر ما کاری نمیتونیم بکنیم خب ما هم فردا خلیج فلان خلیج امریکا رو ور میداریم میگیم این خلیج فارسه، از فردا میگیم این خلیج فارسه، همه میگیم خلیج مثلا مکزیک که در جنوب در تگزاسه، بخشیش در تگزاسه و به نام خلیج مکزیک خوانده میشه، ما از فردا میگیم این خلیج فارس یا خلیج مثلا آریاناس یا خلیج مثلا شیرازه، یه اسمی میذاریم براش، اسم ایرانی میذاریم. آیا همچین چیزی ممکنه؟ راستش من نمیدونم. من به عنوان یک ایرانی همیشه معترض بودم به هر کدوم این نامگذاری های غیر رسمی. یعنی درست ببینید، همونطور که جغرافیای به نظر من جغرافیای یک سرزمینی یک در واقع رسمیت داره، یعنی فردایی حکومت عراق نمیتونه بیاد بگه که این بخش آبادان مثلا مال ماست، اسمشو بذاره آبادان و بگه اینا مال ماست دیگه، همچین کاری نمیشه بکنه. یا کسی نمیتونه یه تیکه از ایران رو فردا بگه که این عراق مال عراقه، این کارو نمیتونه. این رو میدونم از نظر حقوق بین الملل کسی اجازه نداره همچین کاری رو بکنه، یعنی دست درازی بکنه به جغرافیای کشوری که در حقوق بین الملل نامگذاری شده. اما نمیدونم آیا نام یک جایی رو که بخشی از اون متعلق به ما بوده و این قرنها به نام فارس خونده شده عوضش بکنه از نظر حقوقی، اما این رو میدونم که حکومت ایران میتونه اعتراض بکنه، همون کاری رو بکنه که قبل از انقلاب حکومت محمد رضا شاه کرد یا خیلی چیزای دیگه. ما در بنیاد میراث پاسارگاد این ماجرا رو دنبالش رو میگیریم، از شما کارشناسان حقوقی، از حقوقدانها تقاضا میکنم که با ما تماس بگیرید. آدرس ما رو زیر این الان میبینید در اینجا، این به اینجا مراجعه بکنید، به این ایمیل آدرس مراجعه بکنید، اسم خودتون رو بذارین، آدرس خودتون رو بذارین، تلفنتون رو بذارین، ما با شما تماس میگیریم، کمک کنین به ما که ما ببینیم در نبود یک حکومت ملی، حکومتی که منتخب مردم نیست، حکومتی که برای مردم کار نمیکنه، برای خودش داره کار میکنه، ما ببینیم که چه کاری میتونیم مردمان ایران که در واقع مالکان اصلی سرزمین ایران هستند، ببینیم ماها چه میتونیم برای این داشته ها و ثروت ها و گنجینه های ملی خودمون بکنیم. خلیج فارس امروز ممکنه نامش رو عوض بکنن بذارن خلیج عربی، فردا کلش رو صاحب بشن، هیچ بعید نیست این کارو بکنن. دریای مازندران رو الان اسمش رو ممکنه عوض کنن، فردا کلش رو صاحب بشن و همینطور بخش های دیگه ای در سرزمین ما رو، و ما باید یک کاری بکنیم.
خانم میزدی، شما فکر نمی کنید که این هم یکی از اشتباهات بزرگ دولت آقای اوباماست؟ یعنی آقای دولت اوباما اصلا مثل این که حالیش نیست که در ایران چی میگذره.
بله.
وقتی که این کار رو میکنند، این دولت ایران رو که آزار نمیده که، این مستقیما با احساس ملی ایرانی ها بازی میکنه.
درست.
و ایرانی هایی که فکر میکردن امریکا میتواند دوست اونها باشه، بر میگردوندنشون به اون ادبیاتی که حکومت دوست داره که رایج بشه، برای اینکه ببینید امریکا چگونه شیطان بزرگ است و غیره. و در نتیجه من فکر میکنم که علاوه بر حقوقدانها و اینها، هر کسی که به لحاظ زندگی در امریکا دارای پاسپورت امریکاییه، باید به وزارت خارجه امریکا اعتراض بکنه.
ما این کار رو داریم میکنیم، یعنی داریم الان در بنیاد میراث پاسارگاد برنامه چیدیم برای اینکه ایرانیان مقیم آمریکا این شکایت رو بکنن، یعنی ایرانیانی که دو ملیت هستن، ایرانی آمریکایی هستن، این اعتراض رو نسبت به آقای اوباما و کلن به دولت امریکا بکنن. من متاسفم، نمیدونم، درسته که کشور ما یعنی حکومتی ما داریم که اون حکومت حکومتیه که هیچ نوع از قوانین بین‌المللی رو رعایت نمیکنه، دست های دوستی هیچ کشوری رو نمیپذیره و کار خودش رو میکنه. درسته که در هیچ مذاکرات درست و حسابی شرکت نمیکنه، اما حق نیست که دولت آمریکا، آقای اوباما، وزارت امور خارجه، ارتش امریکا، هر کجایی، حق نیست که میلیون ها انسان رو به خاطر اعمال حکومتی که تازه منتخب مردم نیست این مجازات رو بکنن. ما در بنیاد میراث پاسارگاد آروم نخواهیم نشست، اعتراض خواهیم کرد و متاسفانه اگر که کمکی در این مورد در ایران، ما میدونیم مردمان مرتب برای ما نامه می نویسن که ما چه کنیم، ما کاری نمیتونیم بکنیم، ولی شما هم میتونید، شما میتونید، ما روی سایتمون تمام آدرس ها رو برای شما گذاشتیم، تشریف ببرید اونجا، این آدرس ها رو به هر زبونی، به زبون فارسی یک ایمیل بزنید و اعتراض کنید. این اعتراض ها جا داره. آمریکا کشوری نیست که مثل کشور ما صدای مردمان رو گوش ندن، گوش میکنند. توجه کنید، ایمیل کنید، اعتراض کنید و حق شماست. به ما هم کمک کنید که ما برای این حقوق شما تلاش کنیم. با سلام مجدد در این قسمت، یعنی در قسمت دوم برنامه امروزمون، طبق معمول آقای دکتر نوریالا برنامه خودشون رو دارن که نمیدونم میخوام راجع به چه مسئله‌ای صحبت بکنن.
بله، من هم مجدداً سلام میکنم و خانم میرزادگی، در این چند هفته‌ای که قایب بودیم مقدار زیادی ایمیل و در این حال روی فیسبوک آمده بود، بیشتر از ایران، و سوال این بودش که در خارج از کشور این مسئله شبکه سکولارهای سبز چیه و از کجا شروع شده و میخواد چی کار بکنه. و در نتیجه من تصمیم گرفتم که این هفته رو اختصاص بدم به یه گزارش مختصری در این مورد. داستان از اینجا شروع میشه که در داخل کشور ما یک جنبش بزرگی سال پیش ایجاد شد که اسمش شد جنبش سبز. دلیل این که رنگ سبز برای این جنبش انتخاب شد، عرض کنم که روایت‌های مختلفی وجود داره، ولی روایت واقعیش آن است که میخواستن وقتی که بین 4 کاندیدا در تلویزیون دولتی حکومت اسلامی مناظره بگذارند، خواستن این مناظره ها به صورت قرعه کشی باشه و در نتیجه 4 گوی رنگین رو انتخاب کردن و انداختن توی اون دستگاه که بچرخونند. گوی آقای موسوی سبز رنگ شد و در نتیجه اصلا این که رنگ سبز به نمیدونم بنی هاشم و اسلام و
خیلی بعدش این نسبت دادن،
خودشون این کار کردن نسبت دادن، ولی منشأش اون بود. میتونستش رنگ زرد بیفته با آقای موسوی و این جنبش اسمش مثلا بشه رنگ جنبش زرد. ولی به هر حال منظور من این استش که جهانیان در طی اون یک ماه و نیم قبل از انتخابات و چند ماه بعد از انتخابات با فوران تظاهراتی که در داخل کشور و خارج کشور پیش آمد، جنبش سبز رو جنبش مردم ایران دانستند علیه این تشکیلاتی که مملکت رو داره میگردونه. اما علی رغم کوششی که شده است که نشون داده بشه که این جنبش سبز رهبریش با آقایان مثلا موسوی و کروبی و خاتمی و اینا خانم رهنورد و غیره هست و این هر چهار نفر اشخاص مذهبی هستند که معتقد به حفظ حکومت اسلامی اما اصلاح اون هستند، به خاطر شواهد بسیار و به خاطر اساسا نگاه منطقی به جریان بکنیم، نمیتونه این خلاص یک جریان مذهبی طرفدار مذهب باشه، حتی اگر الله اکبر بگه یا حسین حسین میگه. در نتیجه رفته رفته تمام جهان متوجه این شد که این یک جنبش رنگارنگیه که تحت نام جنبش سبز شناخته شده و انواع و اقسام آدم ها توش شراکت دارن. و هر چقدر که ما از مبدأ 22 خرداد حرکت کردیم آمدیم جلو، بیشتر روشن شد در سطح خیابون و شعارهایی که داده می شد که بسیاری از کسانی که آمده بودن بیرون واقعا در پی این نبودن که مثلا آقای موسوی رو رئیس جمهور کنن، بلکه یه فرصتی پیدا شده بود که بتونن این نارضایتی فشرده در درون خودشون در طی 32 سال رو بریزن بیرون.
حضرت افرادی هم بودن که اون رو میخواستن.
عشق میکنم میگم رفته رفته معلوم شد که یه بخشش اونهایی هستن که طرفدار این بودن که قانون اساسی خوب است اما باید اصلاح شه، حکومت اسلامی خوب است اما باید اصلاح شه. اما بسیارانی بودن که از دست حکومت اسلامی به جان آمده بودن، که اتفاقا سمبل این جریان هم که ندا آقا سلطان بود، خودش به خوبی نشون میدادش که چه بخشی از جامعه چگونه فکر میکنه. یک دختر امروزی مدرن علاقمند به زندگی جهانی، اونگونه که جهانیان زندگی میکنن دیگه نمیشه گفتش غربی، واقعا مردم جهان همه دارن به اون طرف میرن. آزادی هایی که انسان برای خودش داره، آزادی انتخاب پوشش، آزادی انتخاب روابط اجتماعی و چیزهای دیگه، و حتی سبز هم نپوشته بود، با لباس غیر سبز رفت توی خیابون و کشته شد و تبدیل به نماد جنبش سبز شد. در نتیجه از نظر ما میتوان به طور کلی جنبش سبز رو یا شرکت کنندگان در جنبش سبز رو به دو بخش عمده جدا کرد. یکی بخشی که خواستار حفظ نظام است اما نسبت بهش اعتراض داره، و یه بخشی که اصلا از دست نظام به جان آمده و خواستار این که این نظام بره. ما اسمشو تو جمع خودمون گذاشتیم اینا انحلال طلبن، میخوان منحل کنن این جمهوری اسلامی رو. خب وقتی که این دو بخش به وجود، یعنی وجودشون تشخیص داده شد، نه به وسیله ما، به وسیله جهانیان، همه اذعان کردن که بخش عمده ای از این شرکت کنن.
خود آقای موسوی هم به نوعی گفتن که
ولی ایشون مختلف رنگارنگ هست و انواع اقسامی ها هستن. مسئله ای که پیش آمد برای مایی که خودمون رو سالهاست سکولار میدونیم و معتقدیم که این حکومت اسلامی باید به نوعی منحل بشه و جای اون رو یک حکومت مدرن و امروزی بگیره، این مسئله پیش آمد که خب این بیچاره هایی که رفتن تو خیابون حفظ جمهوری اسلامی رو نمیخواد، کتک هم خوردن، شکنجه هم شدن، تجاوز هم شده و کشتن دادن، اینها صداشون کجا میاد و مردم جهان از کجا بفهمن که یک همچین بخشی وجود داره. برای من این در خارج از کشور این بحث در گرفت که ما باید از این بخش هم حمایت بکنیم و صدای اینها رو هم بلند بکنیم. اونهایی که خواستار حفظ نظام بودند و معترض بهش بودند، سالها هست که در ایران تحت نام اصلاح طلبان شناخته شدند. اصلاح طلبی خود به خود در نامش نهفته است که شما باید یه چیزی رو نگه داریم و اصلاحش بکنیم. یه خانه خراب است، برای اینکه زیر شمع بذارید، ایوونش رو رنگ بزنید، فلان کنید، اصلاحش بکنید، این خونه ها رو باید حفظ کنید. اما اگر تشخیص بدید که این خونه کلنگی شده، دیگه باید بکوبیدش، بذاریدش کنار و بر فراز اون زمین یک خانه جدیدی بسازیم. بنابراین ما اصلاح طلبی رو در داخل سپهر سیاسی ایران میشناختیمش به عنوان اپوزیسیونی که گاهی میتونست به پوزیسیون تبدیل بشه، یعنی بره حکومت رو در دست بگیره، آقای خاتمی داره بشه رئیس جمهور، مجلس ششم رو اصلاح طلبا بگیرن، گاهی هم شکست بخورن، حالا با تقلب شکست بخورن یا نخورن، وقتی که خودشون میپذیرن، وقتی انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری خود آقای خاتمی انجام داد و خودش اعلام کرد که این انتخابات صحیح بوده، یعنی که اصلاح طلبا پذیرفتن که به وسیله انتخابات کنار زده شدن، نه به وسیله تقلب و کودتا آنگونه که این دفعه مطرح شدش. اما اون دسته‌ای که در واقع خواستار انحلال نظام هستند، کسانی هستند که خود به خود معتقدند که این نظام اصلاح ناپذیره، نمیشه اصلاحش کرد. اگر نه هر آدم عاقلی خب اول فکر میکنه که خب اگه جایی خراب شده بریم درستش بکنیم، نه که یهو بزنیم بولدوزر بیاریم بزنیم این خونه رو خراب بکنیم، مگر اینکه برسیم به جایی که بفهمیم که اگر ادامه پیدا کنه این سقف رو سر ما خراب خواهد شد و این اصلاح ناپذیر است، این خانه یا این حکومت و غیره. بنابراین در مقابل اصلاح طلبانی که آمدن توی خیابون و به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند، بخش معترض دیگری هم بودند که اینها انحلال نظام رو می‌خواستند به خاطر اینکه معتقد بودند که این نظام اصلاح ناپذیر و هر کدومشون در واقع یک بدیلی رو فکر می‌کردند جانشین چیزی بکنه. اصلاح طلبا البته به فکر اینکه برای حکومت اسلامی یه بدیل درست بکنن نبودند، برای اینکه می‌خواستن حکومت اسلامی رو حفظ کنن. بنابراین حد اکثر اون سقف خواسته هاشون این بودش که آقای احمدی نژاد بره کنار و آقای موسوی که رأی مردم را آورده است و غیره و غیره، که حالا آقای گنجی به مقاله نوشته که اصلا همچین چیزی هم معلوم نیستش که آقای موسوی حتی رأی اکثریت آورده باشه، ایشون بیاد بره جانشینش بشه. بنابراین آلترناتیو یا بدیلی که اصلاح طلبای معترض ارائه میدادن بدیل دولت اسلامی بود، نه بدیل حکومت اسلامی. حکومت اسلامی رو میخواستن حفظ بکنن، قانون اساسی رو میخواستن حفظ بکنن، اما دولت رو عوض بکنن، یه آدم به زعم خودشون بد رو بردارن، یه آدم به زعم خودشون خوب رو جاش بذارن. اما این دسته ای که خواستار انحلال نظام اسلامی بودن به خاطر اینکه اون رو اصلاح ناپذیر تشخیص میدادن، اونها خود به خود به فکر ایجاد یک حکومت آلترناتیو بودن که این حکومت به کل بره و یک حکومت دیگری به جای این بیاد. خب این دوتا نگاه رو وقتی که ما به حکومت اسلامی میکنیم، خود به خود این سوال پیش میادش که این دوتا حکومت، اون که سر کاره و اون که قراره به عنوان بدیل جانشین این بشه، چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ و این تفاوت، تفاوت اساسیه که این دو بخش از جامعه ایران رو از هم جدا میکنه. بخشی که خواستار حفظ نظام اسلامی است و خواستار این هستش که قانون اساسی اسلامی مواد مخفولش فعال بشه و معتقدن که با همین این مواد مخفول، یعنی قفلت شده، میتوان کار رو درست کرد، اینها همچنان چون خواستار حفظ حکومت اسلامی بودند، یعنی اصلاح طلبا، خود به خود اینها خواستار تداخل مذهب با حکومت بودند. تمام حرفایی که آقای مثلا خاتمی، محمد خاتمی میزند در مورد اینه که ما نمیخواهیم که مذهب از حکومت خارج بشه. اگر خارج بشه جامعه اخلاقش رو از دست میده و فاسد میشه.
خیلی خوش اخلاق شده.
اما اون دسته دیگر که معتقد به انحلال جمهوری اسلامی به لحاظ اصلاح ناپذیری اون بودن و آلترناتیوی برای حکومت اسلامی میخواستن، خود به خود حکومت مورد نظر اونها حکومتی بود که درش مذهب از حکومت جدا باشه. آقایونه علماء اسلام تشریف ببرن به حوزه های علمیه خودشون با احترامات فائقه ببرن اونجا کارشون رو بکنن،
نماز روزه بخونن،
و قانون اساسی رو هم از شر توضیح مسائل خودشون راحت بکنن و بگذارن که مردم ایران مطابق نیازها و خواستهای روز خودشون قانون گذاری کنن و اون تحمیلاتی رو که یک توضیح المسائل یک بخش جزئی از عالم اسلام تحمیل میکنه بر جامعه، این تحمیل رو بردارن. این اختلاف، اختلاف اساسی بین اصلاح طلبان و این نیروی انحلال طلب بود. یعنی ما میشود گفتش که هر چقدر که از مبدا 22 خرداد حرکت کردیم آمدیم تا به امروز، روز به روز بیشتر مشخص شد که ما در مقابل اصلاح طلبان انحلال طلبان رو داریم. این انحلال طلبان نه تنها بخش کوچکی از جامعه ما نیستند، بلکه به لحاظ عرض کنم که آماری، به لحاظ اطلاعاتی و به لحاظ عقلایی یک ملتی که 32 سال زجر کشیده از حکومتی که تحت تاثیر توضیح المسائل آیت الله بوده، خواستار اینه که این کار کنار گذاشته بشه. خب در واقع به این ترتیب ما میتوانیم بگیم که شرکت کنندگان در جنبش سبز به دو اردوگاه کلی در داخل هر اردوگاهی رنگارنگی وجود داره، ولی در اصل در رابطه با مسئله حکومت اسلامی و تداخل مذهب در حکومت به دو اردوگاه کاملا مشخص جدا
تقسیم میشه.
که یکیش رو ما میتونیم بگیم جنبش سبز مذهب مدار و دیگری رو بگوییم که جنبش سبز سکولار. سکولار به معنی آن است که ما میخواهیم مذهب در داخل حکومت نباشد، آخوندها بر یک جامعه حکروایی نکنند. قانون اساسی یک مملکت تحت تاثیر توضیح المسائل آیت الله ها نوشته نشود،
تحت تاثیر حقوق بشر،
حقوق بشر باشه، اراده نمایندگان مردم باشه و قابل تغییر باشه. نمیشه اون که گفتش که ما این رو تصدیق کردیم و تا ابد این گونه خواهد بود، چون خداوند متعال گفته. در خود زندگی پیامبر اسلام اگر نگاه بکنیم، در همون فاصله 23 سال بارها خداوند متعال هم حرف خودش رو عوض کرد. ما الان در قرآن آیات ناسخ و منسوخ داریم، یعنی آیه آمده مدتی بعد نسخش که منسوخش کردن، چه برسه در صحنه تاریخی زندگی اجتماعی. خب این دوتا اردوگاه خود به خود باید دارای تشکیلات خودشون می بودن. آقای موسوی پس از مدتی که تظاهرات روز به روز فروکش کرد، آمد و پیشنهاد کردش که ما میخواهیم که یک حزبی درست کنیم به نام راه سبز امید و از وزارت کشور هم بریم اجازه بگیریم که این حزب رو به رسمیت بشناسه. که خب هنوز این مسئله بیشتر شوخیه تا جدی، و راه سبز امید در داخل کشور میشود گفتش که همچنان اگر تشکیلاتی هم وجود داره، همون تشکیلات سابق اصلاح طلب هاست که دولت یکی یکیشون هم تعطیل کرده. یعنی مثلا جبهه مشارکت اسلامی، حزب مجاهدین اسلامی، اینا همه رو، یا ملی مذهبی ها رو که یک سره گرفته کرده تو زندان. و دیگه جنبش سبز مذهب مدار دارای تشکیلات فعالی الان نیستش، فقط یه دو تا خونه است، توی یکیش آقای کدوی زندگی میکنه، توی یکیش هم آقای موسوی و خانم رهنورد. گاهی هم اینا میرن به دیدن هم دیگه و یه صحبتایی هم با هم میکنن، دو تا بیانیه و اعلامیه و پیام هم میدن. و در اینها در خارج از کشور هم، بازوی اونها در خارج از کشور که بازوی بسیار ممتد و بلند و دارای امکاناتی هست و پول فراوانی هم دارد، شروع کردش به اینکه از طریق ایجاد سایت ها، از طریق ایجاد تلویزیون ها مثلا سایت جرس جنبش راه سبز و رسا، تلویزیون رسا، شروع کرد که از این طریق یک نوع تشکل سیاسی رو ایجاد بکنه. در اون اردوگاه هم همین خفقان وجود داشت و پس از اینکه دوران سرکوب اصلاح طلبای معترض به حکومت تی شد و اینها یکی یکی از زندان آمدن بیرون، نوبت رسید به اینکه برن بگردن و هرچی سکولار هست جمع بکنن و برن زندان، که الان ما سکولارهای سرشناسی مثلا مثل آقای حشمت طبرزدی رو در زندان داریم با اینکه به خاطر
آقای حسنلو آقای زیدآبادی نه
آقای زیدآبادی رو نمیدونم که ایشون سکولار هست یا نه، به هر جز ملی مذهبی هست ولی حالا بگذاریم، من همینطوری اسم آوردم. خیلی ها هستن تو زندان که میشود حتی آیت الله بروجردی رو میشه گفتش به عنوان کسی که آیت الله هست اما معتقد است مذهب باید بیرون حکومت قرار بگیره. اینها در داخل کشور مثل اونها نمیتونن که تشکیلات خودشون داشته باشه و سرکوب میشن و در نتیجه این قضیه هم آمده به خارج کشور. اصلاح طلبها فعالیتشون رو آوردن خارج کشور، تون تون دارن سایت کلمه، سایت جرس، تلویزیون رسا و غیره دارن درست میکنن، اما بخش سکولار و پشتیبانان سکولار اقدامی هنوز نکرده بود تا مثلا بهمن ماه گذشته. و در بهمن ماه گذشته بود که بالاخره بخشی از روشنفکران ایران تصمیم گرفتند که به این وجود بخش سکولار جنبش سبز یک هویت مشخص بدند و در نتیجه یک بیانیه منتشر شد به نام بیانیه سکولارهای حامی جنبش سبز،
پشتیبان جنبش
سبز. و در اون بیانیه آمدش مسائل مختلف وضعیت ایران مورد بحث قرار گرفت، همه این نکاتی که من عرض کردم اینها مطرح شد و حتی اینکه فشار اصلی هم گذاشته شد روی مسئله تبعیض به خاطر اینکه حکومت‌های مذهبی و حکومت‌های ایدئولوژیک حکومت‌های تبعیض آفرینند، در هر زمینه خودی و ناخودی می‌کنند. نمی‌دونم شیعه اثناعشری با بقیه مسلمان‌ها فرق داره، نمی‌دونم سنی‌ها با مسیحی‌ها فرق دارند، الی آخر تا برسه به بهائی‌ها و بی‌دین‌ها و غیره و کشتارهایی هم که در این زمین صورت گرفته. در این بیانیه در یکی از بندهاش پیشنهاد شده بود که در آینده یک تشکیلاتی به وجود بیاد برای اینکه سکولارهای خارج کشور رو با همدیگه متحد بکنه و اینها رو بکنه سخنگو و بلندگوی سکولارهای داخل کشور، یعنی همون پشتیبانی که ازش صحبت میکردی. این اقدام در واقع در فروردین ماه گذشته، الان ما در ماه آذر هستیم، در ماه نهم هستیم دیگه، نه ماه پیش این اقدام صورت گرفت. یعنی بخشی از امضای کنندگان اون بیانیه دور هم نشستند و یک تشکیلاتی رو درست کردند. اسم این تشکیلات رو گذاشتند شبکه جهانی سکولارهای سبز و برای ساختار این شبکه طرحی رو که در نظر گرفتند این بود که بیایند در شهرهای مختلف عالم از سکولارهای مقیم اون شهرها دعوت بکنند که بیایید با هم دیگه گرد هم بیاییم با هم همدلی بکنیم و انجمن سکولار شهر خودمون رو به وجود بیاریم و بعد این انجمنهای سکولار با هم متحد شن در داخل یک شبکه‌ای و بتونن با هم اقدامهای سراسری و بین المللی انجام بدن. در این نه ماهه اخیر در واقع می شود گفتش که ما فاز اول این داستان رو که فاز تشکیلاتی باشه طی کردیم، یعنی که وقتمون بیشتر به اندیشیدن به ساختار این شبکه، پیدا کردن آدمای مناسب برای ایجاد این انجمنها، نوشتن اساسنامه برای اون، آیین‌نامه‌های کاری برای اونها گذشت و می توانم بگویم که الان دیگه ما در آستانه پایان فاز تشکیلاتی این ماجرا هستیم. تا کنون موفق شدیم که در 14 تا شهر دنیا انجمن سکولارهای سبز رو به وجود بیاریم و احتمالاً در ماه آینده 3-4 تا دیگه از این انجمنها اعلام موجودیت خواهند کرد و در این حال این مسئولان این انجمنها و چند نفر دیگری که انتخاب شده اند اینها با هم دیگه شورای هماهنگی سکولارها رو به وجود آوردن. در اساسنامه این شبکه سکولارها آمده است که هدف ما از گرد هم آمدن اولا ایجاد یک نیروی سیاسی سکولاره. سکولارها تا به حال متفرق بودند، صدا نداشتند، در حوزه سیاست ایران آنچه که مطرح بوده اردوگاه اصولگرایان و اصلاح طلبان بوده، گاهی این گاه و اون. در حالی که ماجرای 22 خرداد و جنبش سبز به ما نشان داد که در ایران یک نیروی سومی هم وجود داره که سکولار است و در جنبش سبز هم با شدت هرچه تمامتر شراکت و دخالت داشته است. بنابراین ما میخواییم در خارج از کشور این نیروها رو از طریق انجمنهای سکولار سبز و شبکه مربوط به اون با همدیگه متحد بکنیم و این اتحاد رو بگذاریم در راه این که ما تبدیل بشیم به یکی از وسیله هایی که میتواند همدلی رو در بین ایرانیان ایجاد بکند که منجر بشود به این که ما بتوانیم دارای یک حکومت در تبعید، یک دولت در تبعیدی باشیم که شاخه هاش، ریشه هاش در واقع در بین سکولارهای ایران هست و ما در اینجا در واقع مؤید و همکار اونا هستیم و بتوانیم به جهانیان بگوییم که ایران تنها ایران اصولگرایان و ایران اصلاح طلبان نیست. ایران، ایران خواستاران ایران بی تبعیض، خواستاران ایران سکولار، خواستاران حکومتی که تحت تأثیر یک مذهب معین نباشه و به اکثریت مردم ایران تعلق داشته باشه، برای چنین ایرانی ما میخواییم کار بکنیم و این بدیل رو به وجود بیاریم، چون از این به بعد دیگه آقای اوباما این بهانه رو نداشته باشه که خب آقا من رفتم با آقای موسوی مذاکره کنم، آقای موسوی شکست خورد، حالا با تقلب یا بدون تقلب، حالا میخوام برم با احمدی نژاد مذاکره کنم. شما که گزینه دیگه‌ای ندارید که. در حالی که ما معتقدیم که هم در داخل کشور و هم در بیرون کشور این گزینه عناصر تشکیلاتی خودش رو داره و میتونه در وقت کافی و با کوشش کافی این عناصر رو با هم دیگه متحد کنه و از دل این اتحاد و مثلا ایجاد یک چیزی به نام کنگره ملی ایران موفق بشه که یک دولت ائتلافی در تبعید رو به وجود بیاره. این گزارشی بود که من در مورد در مقابل پرسشی که مکررن در یک ماه اخیر از ما شده بود خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه‌مون دادم. در این حال از نظر مبانی نظری هم ما مقدار هم سایتی داریم به نام سکولاریسم نو که در اون مقالات مربوط به اندیشه جدایی مذهب از حکومت یا حکومت از مذهب از دیدگاه‌های مختلف مطرح میشه. این که چرا سکولاریسم پله اول و خشت اول رسیدن به یک حکومت دموکراتیک هستش توضیح داده میشه. این که چرا سکولاریسم تنها ضامن وجود یک جامعه رنگارنگی که همه مذاهب درش با امنیت و آسایش در کنار هم زندگی کنن و همه عقاید مذهبی و غیر مذهبی باشن، اینها همه در اون سایت توضیح داده میشه. سایت دیگری داریم به نام سکولار گرینز که در اونجا اصول کار شبکه سکولارهای سبز به تفصیل بیان شده، اعلامیه ها، اساسنامه ها، اصول بنیادین کار در اونجا توضیح داده شده. هر انجمن هر شهری برای خودش دارای صفحه‌ای است که میشه با اون شهر در تماس بود، با اون انجمن در تماس بود و ورقه عضویت در شبکه در اونجا قرار داره و غیره. و من امیدوارم که این برنامه توانسته باشد که برخی از ابهامات رو رفع بکنه، برخی پرسش‌ها رو پاسخ بده و دعوت می‌کنم که از شما که سری هم به سایت این تشکیلات بزنید و خودتون قضاوت بکنید که آنچه که این تشکیلات در پی اون هست تا چه حد عملی و قابل اجراست.